بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ما اگه بخوام کل بحث جلسات گذشتمون رو خلاصه کنیم، این دو تا بند رو من یه بار براتون بخونم که خلاصه ای از مباحثی است که ما استنتاج کردیم، بیان کردیم. اولاً که حکم و قضاوت برای خداوند متعال هم در دنیا و هم در آخرت اصالتاً، به خاطر اینکه اوست که بین عباد خودش حکم میکنه و همینطور اوست که احکم الحاکمین هست. همچنین خداوند متعال فرمودن که یا داوود انا جعلناک خلیفتاً فی الارض فاحکم بین الناس، که نشون میده که حکم قضاوت از فروعات منصب خلافت برای انبیا و اوصیا است. در آیه دیگری هم اشاره کردیم که خداوند به مؤمنین حکم کرده، امر کرده که ان تحکموا بالعدل، که ظاهرش نشون میده که حکم و قضاوت اختصاص به انبیا و اوصیا الهی نداره و اجازه داده شده که غیر انبیا هم به حکم و قضاوت بپردازن در صورتی که واجد شرایط باشه. همطور اشاره کردیم که قضاوت واجب کفایی هست در دولت اسلامی، یکی به خاطر اینکه اوغلا حفظ نظام نوع انسانی رو لازم میدونن و هرج و مرج رو نفی میکنن و عدالت و دفع ظلم ظالمین رو لازم میدونم، اینم دلیل اغلایی بر وجوب کفایی در دولت اسلامی. از طرف دیگه شارع هم رد نکرده اغلا رو از اون مسیری که برشون هستن، در نتیجه ثابت میشه که قضاوت هم شرعاً وجوب کفایی داره. همینطور دلیل دیگهی که امروز انشالله بیشتر بهش خواهیم پرداخت اینه که امام علیه السلام فقها را امر کرده که متصدی قضاوت بشن به یه نسب عامی، که از این نسب عام وجوب کفایی هم میشه استنتاج بشه. تاییدی هست بر اون حکم اغلایی که از پیش هم از قبل از شارع هم رواج و جریان داشته در دول مختلف. این خلاصه مباحث پیشین هست. امروز میخوام برسیم به بحث‌های روایی خودمون. آیا منصب قضاوت این منصبی است که نیاز به نصب داره، یا هر کسی که مردم برای اتفاق کنن خود به خود قاضی میشه و میتونه حکم کنه؟ عمده دلیلی که بر نصب عام مجتهدین و فقها آوردن سه تا روایت هست که امروز انشالله دو تاش رو بررسی خواهیم کرد. این برسیم روایت اول، روایت ابی خدیجه سالم ابن مکرم، حالا یا مکرم هست، دیدم بعضی از مثلا ضبط ها مکرم نوشته. الحسین ابن محمد عن معلا ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابی خدیجه قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام ایاکم عن یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضا انا یا قضایانا. دو تا نسخه هست در کافی و تحسین. فجعلوه بینکم فینی قد جعلته قاضیان فتحاکمو الی. در من لایحضر الفقیه صدو از سند خودش از احمد ابن عائز عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم قال قال علی ابو عبدالله، همین حدیث رو نقل کرد. ما عرض کردیم که خلاصه سند حدیث اگه دقت بکنید، نظر ما این بود که در کافی و تحصیب این احمد ابن عائز حذف شده، یعنی از سند افتاده و بین حسن ابن علی و شا و ابی خدیجه که همین سالم ابن مکرم هست احمد ابن عائز قرار داشته. قرینش هم روایت متعددی است که و شا با واسطه احمد ابن عائز از ابو خدیجه نقل میکنه، علاوه بر این که همین حدیث رو ملازم میفهمه که فقیه هم از احمد ابن عائز نقل کرده، بنابراین احمد ابن عائز در سند بوده و حذف شده. خلاصه عرایض ما هم هست که حسین ابن محمد ابن عامر، همون حسین ابن محمد اشعری از اسادید کلینی که بسیار تکیه کرده کلینی بهش، نجاشی هم رو توثیق کرده، بنابراین سلام علیکم مشکلی از این جهت نداره. معلب ابن محمد البصری هم گفتیم که توثیق نداره و گفتن که مضطرب الحدیث بوده و المذهب، ولی اضطراب حدیث او به نقل از ضعفا برمیگرده. ضمن این که بزرگان رجالی گفتن کتبش غریب هست و مورد اتکای حسن ابن علی و شاه بوده. روایت متعددی من پیدا کردم که سندش دقیقاً همین سندی است که ملاحظه می‌فرمایید. ما چیزی حدود 24 تا حدیث داریم در کافی که سند عین از صدرن تا ذیلن عین همین حدیث، یعنی نشون میده که در حقیقت این سند هم سند شناخته شده‌ای بوده. یکی از این واسطه ها کتابی داشته که این حدیث داره از کتاب او نقل میشه، احتمال که کتاب به کتاب هم منتقل شده باشه زیاد هست، یعنی همین روایت روایت ابو خدیجه بوده که عرض کنم حضور شما که احمد ابن عائض رو نوشته و در کتب حسن ابن علی بشا اومده، بعد از کتب حسن ابن علی بشا همجور کتاب به کتاب دست به دست چرخیده تا به دست کلینی رسیده. بنابراین از این جهت میشه ظن اطمینانی پیدا بکرد که معلم محمد بصری هم مشکل خاصی از این جهت نداره، به خصوص این که حسن ابن علی وشا هم از بزرگان شیعه هست و حسن ابن علی وشا احادیث متعددی از محلب از عرض کنم حضور شما که به همین سلسله سند داره. از جهت دیگه خود حسین ابن محمد ابن عامر که از بزرگان شیعه بوده، از استادای بزرگ کلینی بوده، به این آقای معلم ابن محمد بصری هم تکیه کرده که ما در برنامه رجالی خودمون هم معلم ابن محمد بصری رو توصیف کردیم به دلیل اتکایی که حسین ابن محمد ابن عامر به ایشون داشته، یعنی خود این که بزرگان ما به یک کسی اتکا کردن، احادیث متعدد و متکثر از یک کسی نقل کردن، قرینه خیلی خوبی میشه برای اینکه ما بتونیم معلا رو توصیف کنیم. اما بسیاری از علما معلا رو، یعنی حدیث رو ضعیف دونستن و برخی از بزرگان هم کلماتشون متفرقه، بعضی جاهایی رو گفتن که عرض کنم حضور شما که صحیحه یا موثقه یا معتبره یا منجبره، همه رقم اسم گذاشتن روی این حدیث، احادیث ابو خدیجه، حالا چه در این باب چه در ابواب دیگه. و بعضی ها هم بعد از اینکه اظهار ضعف کردن، تضعیف کردن روایت رو، گفتن که علما بهش تکیه کردن و طبقش فتوا دادن، که در جاجه کتب شیعه میتونیم اتکای به احادیث ابو خدیجه رو به خصوص اونایش که همین معلم محمد بصری واسطه بوده مشاهده کنیم. من نگاه کردم دیدم که کلینی در برخی از روایاتی که سند همین سندی است که ملاحظه می‌فرمایید که واسطه حسین بن محمد ان معلب بن محمد باشه، به جای این دوتا از عرض کنم حضور شما که محمد بن یحیی و یه واسطه دیگری نقل می‌کنه از کتاب‌های حسن بن علی بشا، که نشون میده که کتاب‌های حسن بن علی بشا با وسائط متعددی به دست کلینی رسیده و احیانا هم حدیث ها رو تحمیل کرده، یعنی همین سند رو داره از حسن بن علی بشا نقل کنه، هم محمد بن یحیی با یه واسطه دیگه از حسن بن علی بشا نقل کنه. معلوم میشه که مثلا یه کتاب حسن بن علی بشا با وسائطی به دست کلینی رسیده، گاهی اوقات این طریق رو نقل کنه، گاهی اوقات اون طریق رو نقل کنه. اینم باز به یکی از اون نکاتی است که میتونه به ما کمک بکنه که ما یه خود اطمینان پیدا کنیم تا حدودی به اون، یعنی به اون ظن اطمینانی برسیم که کتب حسن بن علی بشا با طرق مشهوره به دست کلینی رسیده. حالا همه اینا رو که جمع بکنید، یکی این که بزرگی حسین بن محمد ابن محمد اشعری که عرض کنم شیخ کلینی بوده، یعنی استاد شیخ کلینی بوده که به معلا تکیه کرده، از اون طرف هم کتب حسن ابن علی بشا فقط این طریق منحصر به فرد نیست که کلینی ازش نقل میکنه، از یه طریق دیگهی که توش معلا نیست هم نقل شده در روایات دیگه، همه اینا کمک میکنه به این که ما مطمئن بشیم که این حدیث از امام علیه السلام صادر شد. بنابراین با این توضیحاتی که دادم، اگر هم مشکلی در مؤلف محمد باشه، با این توضیحات ما میتونیم به این حدیث تکیه کنیم. ضمن این که حالا عرض کنم حضور شما که خود من لایحضر الفقی داره برای ما نقل میکنه از احمد ابن عائض، و طریق صدوق به احمد ابن عائض طریق صحیحیه، یعنی روایت غیر از این که اون سند بالایی که از طریق کلینی و از طریق شیخ به ما رسیده که توش مؤلا هست و این بحثا تو مؤلا هست، غیر از این از طریق احمد ابن عائض هم از طریق صدوق به ما رسیده و سند صدوق به احمد ابن عائض دیگه سند صحیح هست. بنابراین در سند به نظر من نمیشه اشکال، تنها اشکال میمونه اگر بخوایم اشکال بگیریم توی سال ابن مکرم یا مکرم، که اونم اگه یادتون باشه عرض کردم که شیخ صدوق ایشونو تضعیف کرده، ولی من نگاه کردم دیدم آقای خویی
شیخ توسی
سال ابن مکرم رو تضعیف کرده، ولی نجاشی توثیق کرده. بین توثیق ایشون و تضعیف ایشون یه بحثی بین علما هست. من نگاه کردم اول کسی که این فرمایشو داشته قبل از آقای خویی وحید بهبهانی یه حاشیه بر مجموع الفوائد داره، اونجا این فرمایشو فرمودن، گفتن که تضعیف شیخ اشتباه از شیخه، به خاطر اینکه این تضعیف مربوط به عرض کنم حضور شما سالم ابن ابی سلمه بوده که نجاشی هم اون رو تضعیف کرده، ولی شیخ فکر کرده که عرض کنم بعد عرض شیخ گمان کرد که این سالم ابن ابی سلمه با سالم ابن مکرم یکیه، چون این دوتا رو یکی فرض کرده و او سالم ابن ابی سلمه تضعیف شده در منابعی که به دست شیخ رسیده، از اون جهت سالم ابن مکرم رو هم تضعیف کرد، یعنی هم نداره، یعنی یه نفر رو ذکر کرده و تضعیف کرده، در حالی که نجاشی دو نفر رو ذکر کرده، یکیشون رو تضعیف کرده یکیشون رو توصیف کرد. اینا همه نشون میده که در حقیقت اون اشتباهی که شیخ کرده این بوده که فکر کرده که این ابی سلمه گفتن ابی سلمه عرض کنم حضور سالم ابن ابی سلمه این با اون یکیه و این تضعیف که توضیح دادیم عرض کردم مدرکشم الان نوشتیم که یه حاشیه وحید بهبهانی بر مجموع الفوائد محقق اردبیلی داره در صفحه 600 این نکته رو گفته. آقای خویی هم مرحوم آقای خویی هم با تمسک به همین حرف وحید بهبهانی قائل به توثیق سالم بن مکرم شد.
سالم بن مکرم خودش هم ابی سلمه هست، سرش
سلمه هست اسمش. اصلا اون یعنی ما دو نفر داریم، یه سالم بن مکرم داریم که اسمش ابو سلمه هست، اسمش ابو خدیجه هم هست، این یه نفر. یه نفر دیگه داریم سالم بن ابی سلمه،
پسر ابی سلمه هست،
که حالا این اصلا به اون ربطی نداره که پسر ابی سلمه است. قول شما
ابی سلمه
داشته، یعنی نوشتن اینجوری نوشتن سالم المکرم ابی سلمه مثلا کذا و کذا، وقتی شما فکر کردی که این ابی سلمه صفت مکرمه و اون ابو سلمه، عرض کنم حضور شما که این منشأ اختلاف بود، یعنی منشأ اتحاد این دوتا شده و در نتیجه یه همچین مشکلی میشه. بنابراین ما به نظر ما میرسه که با توجه به نکته‌ای که خدا رحمت کنه وحید بهبهانی فرمودن، ابو خدیجه هم مشکلی نداره و این سند این حدیث تمام میشه که جلسه گذشته راجع به مسئله. اما محتوا، برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی اشکالی که کردن گفتن که این روایت مربوط به قاضی تحکیمه نه قاضی منصوب، به خاطر اینکه حضرت فرمودن که انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم، شما این رو بین خودتون قاضی قرار بدید، شما این رو قرار بدید. خب شما این رو قرار بدید یعنی در حقیقت این قاضی تحکیم هست، حکم قرار دادنش هست، این دوتایی که اختلاف دارن از شیعیان او رو بیان حکم قرار بدن، و چون اون دوتا رو حکم قرار دادن امام علیه السلام فرمودن که فإني قد جعلته قاضيا، منم او رو قاضی قرار دادم. چرا من او رو قاضی قرار دادم؟ به خاطر اینکه شما او رو قاضی قرار دادید، به خاطر اینکه شما قبول کردید که حکم بین شما دوتا باشه، از این جهت که شما قبول کردید منم قبول میکنم که ایشون حاکم باشه. بنابراین جعلته یک جعل و نصب عامی برای فقها محسوب نمیشه، مبتنی برای اینه که این دوتا به کی تکیه بکنن. امام فرمودن که خب حالا که شما دوتا تکیه کردید منم من از اول طلبگی یادم میومد که ما دو جور فا داریم، یه فا سببیه داریم که بهش فا تفریع میگن، یه فا تعلیل داریم. دو تا جمله‌ای که یکی قبل یکی بعد فا هست، گاهی اوقات قبل علت برای ما بعده، گاهی اوقات بعد علت برای ما قبله. یکیش میشه فا سببیه، یکیش میشه فا تعلیل. حالا اون پایین توضیح دادم، گفتم اگر شما اول معلول رو بیارید بعد فا بیارید بعد علت رو بیاری، این فا میشه فا تعلیل. یعنی معلول اول میاد، علت دوم میاد، و معمولا هم در این جملات به چون ترجمه میشه. یعنی اون ما بعد چون علت برای ما قبل چون میشه. میگی که اخرج منها فإنک رجیم، یا بعضی مثال زدن گفتن ساعد الناس فإنهم اخوانک. خب یعنی وقتی میگی ساعد الناس و انهم اخوانک، کدوم علت برای کدومه؟ یعنی چون که داداشات هستن و برادرانت هستن رو کمک کنی دیگه. اگه لازمه برادری اینه که شما بهشون کمک کن، پس کمک کردن میشه معلول، انهم اخوانک میشه علت، فا میشه فای تعلیل. در اخرج منها فإنک رجیم هم همینه، چون که تو ای شیطان رانده شدی هستی، بنابراین از اینجا بیرون شد. بیرون شدن علت رانده شدن رو عرض کنم هست. اما یه فای دیگه داریم به نام فای سببیه، که در فای سببیه علت اول میاد، بعد فای سببیه تفریع میاد، بعد معلول میاد، که اینجا معمولا بهتره به وقتی میخوای سلیس معنا کنی به تا معنا کنی. گو ای بی خبر بکوش تا صاحب خبر شد، یعنی کوشیدن موجب صاحب خبر شدن میشه. اضرب به عصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرتا، اضرب به عصاک الحجر فانفجرت، الان زدن عصا علت برای شکافته شدن زمین و آجریان آب هست. بنابراین اول علت اومده، بعد فا اومده، بعد معلولش اومده. اینجا این فا عرض کنم بزرگ شما فای سببیت هست که علت ما قبل، که حالا یه مثال دیگه گفتن که انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره، خداوند آب رو از آسمان فرستاد و این باعث شد که زمین چی بشه؟ سبز بشه. یعنی سبزی زمین علتش چیه؟ علتش خب آقای خویی فرمودن که فجعلوه بینکم فإنی قد جعلته غازیا. ایشون میگه این فا عرض کنم سببیته. فا سببیته یعنی چی؟ یعنی علت این که من او رو قاضی قرار دادم اینه که شما او رو قاضی قرار دادید. این اگه فا سببیه میگه. استاد ما آقای حائری فهمدن که نه خیلی این فایه، این حالا این تعبیرهای من رو نکردن، گفتن که نه این فای تحلیله، یعنی چون من او رو قاضی قرار دادم شما هم قاضی قرارش بدید. علت این که شما باید قاضی قرارش بدید اینه که من گفتم که این قاضیه، بنابراین ما بعد علت برای ما قبله. حالا اگر شما تردید کردید که بالاخره حالا اینجا فا رو فای سببیت بگیریم یا فای تعلیل، من یادم میاد توی مختصر اینا که میخوندیم معمولا فای تعلیل متعاقب با انه وقتی بیاد همیشه دلیل برای ما قبله. یعنی بسیار از اوقات یکی از به اصطلاح مباحث معانی بیان، حالا بعد مراجعه کنم الان از قدیم از 20 سال پیش یادم میاد، یکی از مواردی که جمله ان علت واقع میشه برای ما قبلش در جایی است که فا بر سر جمله در میاد و این جمله اصلا ان در آمدنش به خاطر اینه که گویا بکنه که این دلیل ما قبل، یعنی فإنی قد جعلته قاضیا، این تأکید بر مبدأ از کنم حضور شما که مبدع این گزاره ها هست. میگه که لا تشرب الخمر فإنه مسکر، یعنی این انه که میاد یه مقدار تصریح بیشتری در این هستش که این فافای تعلیل هست، چون علت بیشتر با انه به کار، یعنی که یکی از معانی بیان انه به کار رفتن تبیین علت حکمه، و در قرآن هم بسیار این انه در مقام تعلیل آمده است، حالا عطفا یا فصلا یا وصلا، چه فصل بشه چه وصل بشه، این نه در مقام تعلیله. حالا اینو شما بررسی بکنید به نظر استاد ما حضرت آیت الله حائری این انه خیلی واضح هست که در مقام تحلیل جمله ما قبل و تعجب است از آقای خویی که این عرض کنم سببیت یا تفریع گرفته. خود ما هم که عبارت میخونیم جور میفهمیم، میگه که آقا برید نبادا که برید به قضات اهل جور مراجعه کنید، یکی از بین خودتون شیعیان رو پیدا کنید که مقداری یا کل یا مقداری از احکام قضایی رو میشناسه، همون رو قاضی قرار بدید، چرا که منم او رو قاضی قرار دادم برای شما و به سوی او حکم ببرید و تحاکم کنید. عکسش خلاف ساده، میگه چون شما او رو قاضی قرار دادید منم او رو قاضی قرار دادم، یعنی من شدم تابع شما. امام که نمیخواد بگه من تابع شما، امام داره اینجا جعل ظهورش در اون فعنی قد جعلت و قاضی ها تحلیل به این که چرا شما باید او رو قاضی قرار دید، چون من او رو قاضی قرار دادم، من دارم بهتون میگم و لذا اگه حرف من رو رد کنید حرف خدا رو رد کردید. حالا که حرف من رو بخواد رد کنید و اگه کسی قبول به این نکنه، بعدا در ادامه در روایت داره اینطور هست، بنابراین این میتونیم تقریبا مطمئن بشیم که این عبارت همچین جمله و معنایی داره، اشکال اول وارد است. اشکال دیگری که به این حدیث گرفتن، گفتن حدیث مربوط زمان امام صادق علیه السلام هست. خب امام صادق در زمانی زندگی میکرده، حالا یا حکومت عرض کنم جور حاکم بوده، بنی عباس بوده، قبلش هم بنی امیه بوده، امام میفهمند که شما نرید به سمت اینا، بیاید به سمت خودتون، خودتون به خودتون عرض کنم باشید، منم همین عالمان شیعی رو بر شما حاکم قرار دادم، به همونا مراجعه کنید. اشکال کردن که خب این امام صادق علیه السلام وقتی داره میگه که شما بیاید یک کسی از علماء شیعه رو حاکم و قاضی قرار بدید، این مربوط به شرایط و ظروف و اجواء امام صادق علیه السلام هست، این چه ربطی به زمان حاضر داره، زمان ما داره؟ این از کجا میفهمید که شما این هم مربوط به همون زمانه؟ در جواب به این اشکال، یعنی بنابراین در عصر غیبت باید ما یک لسان دیگری پیدا کنیم که قضات عرض کنم علما میتونن قاضی بشن. بله زمان امام صادق علیه السلام با اجواء و شرایطی که بنی امیه یا بنی عباس درست کرده بودن میشه گفتش که علما در اون زمان قاضی باشن، ولی این چه ربطی به زمان ما داره؟ چجوری سرایت میدید به زمان ما؟ در پاسخ به این سوال هم گفته شده که امامت و ولایت ائمه اطهار مثل امامت و ولایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مقید به زمان خودشون نیست، یعنی همه ائمه و همه و پیامبر ما ولایتشون ولایت دائمی هست، ولایت مقید به زمان خودشون نیست. اگر حکمی کرده باشن، دستوری داده باشن، این دستور اختصاص به زمان خودشون نداره، یا به عبارت دیگه اختصاصش به زمان خودش خلاف ظاهره، احتیاج به دلیل داره. ادله این امرم اینه که در قرآن داریم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حالا اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الرسول یعنی فقط تا حضرت زنده است اطاعتش کنیم، هر چی که پیامبر گفت بعد از وفاتش دیگه اطاعت لازم نداره، این که خلاف ظاهر امر مطلقه. اگه این بود میگفت اطیع الله الا فی زمان حیاته، نگفت فی زمان حیاته، اطلاق داره اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. بنابراین اطاعت اولی الامر مقید به یه زمان خاصی نیست در این آیه شریفه، ضمن اینکه ما از بیرون هم میدونیم که ولایت ائمه اختصاص به زمان خاصی نداره، احکام شرعی هم که بیان کردن اختصاص به زمان خاصی نداره، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلافش ظاهر بشه و پدید بیاد که ما اون قرینه رو اینجا مفقود میدونیم و این کلامی که میگه ایاکم انی حاکم و بعضکم بعضن الی اهل الجور، این عبارت ها مطلق هست و لزومی نداره که مقیدش کنیم و اختصاصش بدیم به زمان خود حضرت. خب اینم جواب از این اشکال تو.
دلیل اول کلمه تکمیلی میکنم.
بله بفرم.
توی قد جهتوبی یعنی تو قبل از فا اینکه اگر جمله هم با قد اومده هم ماضی اومده قطعا دلیل داریم که این دلیل علت. اگر میخواست بگه این فا رو معنی سرابیت یعنی بعد از اونه اولا باید فکر بشه مزاره بگفت. تو اگر این کار رو بکنید فعلی اجعل رو بود. اما هر وقت میگه فعلی قد جهتوبی
موضوع نقلی میشه.
موضوع نقلی است که من اون گذاشتمش پس یعنی یه علت میتونه باشه. چه از دلایلی که میتونه اینجا فاصله تعلیمیه.
یعنی یکی دیگه از قرائن غیر از انه که بنده عرض کردم کلمه قد هست که ماضی رو تبدیلش میکنه در لسان عربی ماضی نقلی. ماضی نقلی یعنی اتفاقی که قبل از یک ماضی دیگری افتاده. یعنی حالا اون شما هم او رو قاضی قرار بدید چون قبل از این که شما این کارو بکنید من او را قاضی قرار داده ام.
اگر میخواست سببیت رو بگه زبان عربی اگر میخواست سببیت رو بگه مثلا میگو این کارو بکنید دلیل میشه قد
در نتیجه این کاری که شما کردی فعنی اجعل او قاضی. ولی چون ماضی به کار برده بله اینم نکته خیلی خوبی هست. خودتون گفتید یا از جایی قشنگه. خب عرض کنم حضور شما که روایت دوم روایت مقبوله عمر ابن حنظله هست. محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عیسی عن صفان عن داوود ابن حسین عن عمر ابن حنظله قال سعد و ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا یکون و بینهما منازعتون فی دین او میراثن ف حاکم و الاسلطان و الالقضات ایهل و ذالک قال من تحاکم الالتاغود فحکم لهو فإنما یأخذ و سختن و این کان حقه ثابتن لأنه اخذه به حکم تاغود وقد امر الله ان یکفر بهی قلت کیفه یستان قال انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فرزو بهی حکما فا اینی قد جعلتو علیکم حاکما فا ازا حکما به حکمنا فلم یقبل منهو فا اینما به حکم الله استخفه و علینا رد و راد و علینا الراد و علالله و هو علا حد شرک بالله. سند حدیث هم محمد ابن یحیی که از بزرگان هست. محمد ابن الحسین تحریف محمد ابن الحسنه. یعنی ما هیچ محمد ابن الحسینی که محمد ابن یحیی ازش نقل بکنه نداریم اصلا جز در این حدیث. و این حدیث هم در تحذیب جلد 6 آمده محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسن. در تحذیب جلد 6 هم آمده محمد ابن الحسن
همین
حدیث. منتها یه اشکالی که داره اون بعد از محمد ابن الحسنش نوشته محمد ابن الحسن ابن شمون که اونجا هم گفتن این ابن شمونش معرف لباس چون ابن شمون غیر از محمد بن حسن صفار هست و محمد بن حسن شمون محمد بن حسن صفار از اصحاب امام حسن عسکریه ولی محمد بن حسن ابن شمون از اصحاب امام کاظم هست. البته تا زمان امام عسکری هم حدیث داره ولی به هر حال با مطالعه روایات محمد بن یحیی معلوم میشه که هیچ مرویان که از محمد بن یحیی به نام محمد بن حسین وجود نداره جز در همین جا معلوم میشه که این محمد بن حسن بوده که کسی ما محمد یحیی العطار به از محمد بن حسن صفار نقل حدیث کرده و استادش بوده تکیگاهش بوده و مکرر و خرابان حدیث از محمد بن یحیی و محمد بن حسن در کافی وجود داره. بنابراین اینها قطعی هست که اینجا تعریف محمد بن حسن هست. در برنامه رجال ما هم این محمد حسن رو حسین رو محرف محمد حسن دانسته دلمندی و انهای محمد نیه. محمد حسن صفار هم از بزرگان شیعه هست. محمد ابن ایسا محمد ابن ایسا ابن عبیده که صدوق از استادش ابن ولید نقل کرده که این روایاتی که محمد ابن عیسی منفرد بهش باشه از عرض کنم تو شمال متنی که الان براتون میخونم از کتب یونس من بهش تکیه نمی کنم. اون عبارت پایینه ببینید، محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یفتین ابن موسی مولا اسد ابن خزیمه ابو جعفر جلیلون فی اصحابنا یا من اصحابنا ثقتون اینون کثیر الروایه حسن التصانیف روی عن ابی جعفر الثانی علیه السلام مکاتبتن و مشافهتن، یعنی از اصحاب امام جواد امام جواد علیه السلام. و ذکر ابو جعفر ابن باوه، میگه ابو جعفر ابن باوه از ابن ولید که استادش بوده نقل کرده که انهو قال که ابن ولید گفته که ما تفرد بهی محمد ابن عیسی من کتب یونس و حدیثهی لا یعتمد علی، که اونایی که منفردن محمد ابن عیسی از کتب یونس و حدیثش نقل کرده این قابل اعتماد نیست. خب این ذکر نقل از ابن ولید شک شده که اینکه محمد ابن عیسی نکنه آدم قابل اتکایی نیست، ولی خود نجاشی میگه و رأیت اصحابنا ینکرون هذا القول، من دیدم که اصحاب ما این قول رو انکار میکردن و یقولون من مثل ابی جعفر محمد ابن عیسی، دیگه بزرگتر از محمد ابن عیسی در بین شیعه رو کی میخواید پیدا کنید که سکن بغداد که ساکن بغداد باشه. قال ابو عمرو کشی نصر بن صبا یقول ان محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقتین اصغر فی السن ان یروی ان ابن محبوب، میگه که محمد ابن عیسی ابن عبید سنش کمتر از این بوده که بتونه از ابن محبوب روایتی نقل کنه. بعد حالا در تایید فرمایش خودش، حالا این عبارت رو بعضی گفتن که بنابراین این که ابن ولید گفته ما تفرد به محمد ابن عیسی من کتب یونس من ازش نقل میکنم، شاید اشاره به صغر سنیه ایشون بوده که نیست مثلا نوجوانی بوده نقل کرده گفته من روایت این رو از یونس تکیه نمیکنم. یعنی در حقیقت این تضعیف محمد ابن عیسی اگه تضعیف حسابش کنیم علتش ضعف محمد ابن عیسی نیست، میگه محمد ابن عیسی اگه از کتاب یونس و حدیث یونس نقل کنه من بهش تکیه نمیکنم، معلومه که توی این وسط یه مشکلی بوده. حالا این مشکلم کنه نجاشی میخواد بگه صغر سن ایشون بوده، حالا ایشون البته داره میگه یعنی ابن محبوب نمیگه یونس، ولی مثل که مثلا میخواد اشاره کنه که یه امور دیگری غیر از ضعف خود محمد ابن عیسی منشأ این عدم نقل ابن ولید بوده، عدم ما تفرد به این گفته لا یعتمد، عدم اعتماد به ما تفرد به محمد ابن عیسی، نه اینکه در ذات خود محمد ابن عیسی مشکلی باشه. بنابراین ایشون میفرماد که قال القتیبی در ادامه بله ظاهرا یونس بن عبدالرحمن،
خب یونس
بن عبدالرحمن
مقدم بر حسن ابن محبوب، پس بنابراین اگر که محمد ابن عیسی از خر سنن باشه که بخواد از حسن ابن محبوب روایت نکنه به مراتبی از یونس ابن عبدالرحمن
مونتر فعال بود که بخواهد روایت هم، چون یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده و حسن ابن محبوب از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، اینو میخواد بگی
یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب امام صادق بوده نیست؟
یونس ابن عبدالرحمن اونجور که من تو ذهنم هست یونس از اصحاب امام رضا هست. حالا بعد ببینیم، حالا ببینید به قول شما که اندم است که یه استدلال اینجا نهفته، من حالا فوت حسن ابن محبوب و یونس ابن عبدالرحمن رو باید مقایسه کنیم. به هر حال حالا ایشون در ادامه میگه قال القتیبی کان الفضل ابن شازار رحمه الله یحب العبیدی، عبیدی یعنی همین محمد ابن عیسی ابن عبید، و یثنی علی و یمدحه و یمیل الی و یقول لیس فی اقرانه مثله و به حسب که هاذ الثناء من الفضل. من خلا خلاصه با این توضیحاتی که ما دادیم محمد ابن عیسی ابن عبید هم امامی و ثقه هست، جلیل القدر هست و تضعیف ابن ولید و تابعین او از جمله صدوق توهمه و دلیلش هم همین عبارتی است که از نجاشی عرض کرد. بنابراین محمد ابن عیسی هم مشکلی نداره، صفان هم که از اصحاب اجماع هست، صفان ابن یحیی، داوود ابن الحسین هم گرچه واقفی است ولی ما وقف را عرض کنم حضور شما که مشکل راوی نمیبینیم و اشکالی در چیزی نمیبینیم و بزرگان قبل از وقف از او عکس کردن، نجاشی هم او رو توصیف کرده و واقفی بودن همطور که عسکری مانع قبول روایت فقهی نیست. علاوه بر اینکه نجاشی او رو توصیق کرده، صفوان و بزنتی هم که از اصحاب اجماع هستن، من دیدم که از داوود بن الحسین روایت دارن که خود اون توصیقات عامه هم اگه کسی قبول داشته باشه ما قبول داریم. اینم یه دلیل عام دیگری بر توصیق داوود بن الحسین میشه. میمونه عمر بن حنظله که توصیق صریحی نداره به این معنا، ولی اصحاب اجماع ازش روایت دارن. صفوان و ابن ابی عمر، زراره، عبدالله بن عثمان از رو روایت دارن. و یه تعبیر هم مصادق علیه السلام راجبه ایشون فرمودن که ازن لا یکذب علینا، بنابراین اون روایت مشهوری هست که در شأن عمر بن حنظله گفته شده، ازن لا یکذب علینا. با این توضیحات من درس کردم، این روایت هم مشکلی نداره. بله، با این توضیحات که ما دادیم روایت توثیق میشه اصلا. هیچ حالا مقبوله، به خاطر اینکه بعضی از بزرگان عرض کنم حضور شما که در سلسله سنی، یعنی از جمله آقای خویی مثلا، اشکال دارن، شاید همون اشکالی که به محمد ابن عیسی دارن، یا عرض کنم حضور شما که خود عمر ابن حنظله رو اون روایت اذن لا یکذب علینا رو اشکال میگیرن و توثیقات عامه هم قبول ندارن. آقای خویی اینطوره دیگه، توثیقات عامه رو تا این اواخر قبول نداشتن، بعدن یه چیز دیگه ازشون نقل شد، ولی در کتب خودشون قائل به توثیقات عامه اصحاب اجماع نیستن. حالا اینم یه بحثی ما باید بکنیم که آیا اصحاب اجماع رو ما به چه معنا میگیریم، چون بعضی از بزرگان هستن که میگن تصحیح ما یصح عنهم به معنای توثیق نیست، بلکه به معنای اینه که صحت روایاتی است که صحت عند القدماء، یعنی کتبشون با قرائن و شواهدی رسیده که الان حالا یه وقتی باید بحث بکنیم.
مقبوله
یعنی علما تلقی و قبول کردن دیگه.
موثقه نیست،
یعنی مقبوله بودن منافاتی با موثقه بودن نداره، یعنی هیچ منافاتی بین توثیق و قبول نیست. این که کلمه مقبول رو شما بگید حالا همه گفتن توثیق نداره، اشکال نداره، حالا ما میگیم توثیق داره. شما الان کدوم از این حرفای ما رو اشکال میگیرید؟ اگر کسی توثیقات عامه رو قبول داشته باشه، به نظر من این روایت هیچ مشکلی توش نیست. اون محمد بن حسین هم یه اشکالی بود در روایت دیگه، محمد بن حسین کسی پیدا نکرده. اون محمد بن حسین بود که من عرض کردم که تحقیق ما رو حسنه. اون محمد بن حسین بالاخره در متن تحذیب محمد بن حسین، در متن کافی محمد بن حسین، نه ببخشید اینجا نه
حسن
محمد بن حسین، بله دیگه، این تحریفی هم که در صدر سند شده خود سند رو میندازه تو دستم، خود این که ثابت بشه این محمد بن حسین حتما محمد بن حسن بوده، یه وجه شاید به این برمیگرده که علما هم چون محمد بن حسین پیدا نکردن. این یه اشکال در سند. یه اشکال دیگه محمد بن عیسی هست که خب ابن ولید تضعیفش کرده، بعضیا به این تضعیف تمسک کردن، گفتن که چون ابن ولید صدوق از ابن ولید نقل کرده که این آقا موثق نیست، بنابراین متفرد بهی، اینم که جزء متفرداتشه، یعنی ما که نقل دیگه پیدا نکردیم. اگر شما نقل از توثیقات عامه را قبول نداشته باشید، عمر بن حنظله هم توثیق نمیشه. اگر کسی توثیقات عامه را قبول نداشته باشه و اون تصحیح مایسه رو به معنای صحت روایت خودشون بدونه، نه توثیق ما بعدشون، چون بعضی اینجور معنی میکنه تصحیح مایسه و انهو، یعنی هر چیزی که مایسه و انهو، عرض کنم حضور شما که اگر ما بعدش صحیح باشه، وقتی به اینا رسیدن یعنی خودشون آدم های بزرگی بودن، نه اینکه ما بعدشون آدم های موثقی بودن. حالا بعضی اینجور معنا کردن، مثلا آقای خویی مثلا احتمال دادن که این دیگه هم اینجور معنی بشه. حالا یه وقتی اون تصحیح مایسر رو هم بحث کنیم، ولی به نظر ما اگر ما گفتیم محمد بن حسین محمد بن حسن هست، محمد بن عیسی هم که واقفی بودنش رو اشکال نگرفتیم، داوود بن الحسین رو هم که هم نجاشی توصیف کرد هم صفوان ازش روایت داره، عمر بن حنظله هم که بزرگان شیعه ازش نقل کردن، به نظر ما این روایت مشکلی نداره. خب حالا بیایم دوباره باز همون اشکالاتی که تو حدیث قبل داشتیم اینجا هم تکرار میشه. آقای خودی فرمودن که من حالا لم تدل علی اکثر من قاضی تحکیم حیث قال فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فصحیح اون ان هذا النص من قبل الامام لکنه نص لمن رزو بهی حکما نص بعد التحکیم. یعنی شما اگر قبول کردید که ایشون حکم بین شما بشه اون وقت من اینو نصب کردم. پس یه نصب قبل از تحکیم داریم یه نصب بعد از تحکیم. اینجا ما نصب بعد از تحکیم ممکنه باشه و ایشون قائلن به این که قاضی تحکیم ها احتیاج به نصب داره، منتها نصبش در طول تحکیمه، یعنی بعد از تحکیمه، ولی الان داریم در نصب عامی بحث میکنیم که قبل از تحکیم ما نصب قبل از تحکیم داریم. میگیم که اون جوابش هم همون جواب قبلی سالا اون فرمایش آقای آسیوانی اینجا میاد که گفته که قد فإنی قد جعلته علیکم حاکما، که این فای تعلیله، فای سببیات یا تفریع نیست، هم به قرینه ان هم به قرینه این که قد جعلته دلالت بر ماضی نقلی میکنه و ماضی نقلی یعنی قبل از این که شما رضایت بهش بدید من در مرتبه سابق او را در مرتبه علت او را حاکم قرار دادم، بنابراین این هم میتونه دلیل دیگه‌ای بر نصب عام باشه و مشکلی نداره. و همون دلیلی که گفتن در زمان ما کفایت نمی‌کنه به خاطر اینکه در زمان امام صادق بوده، همین این اشکال اینجا هم آمده و اینجا هم باز ما همون جواب میدیم، میگیم که دلیل ولایت و امامت و اطاعت از اولی الامر مقید به زمان حضور ائمه نیست، بلکه احکامی که از ائمه صادر شده دلالت بر دوام و همیشه بودن و استمرار اون حکم داره الا مخرج به دلیل، و اون دلیل هم اینجا یافت نمیشه مگر اینکه مثلا امام بعدی بیاد اون حکم ایشون رو نسخ بکنه که چنین نسخی هم اتفاق نیفتاده. خب اینم باز همون تکرار همون بحثا هست، یه اشکال دیگه میمونه میخواد که اینو بذاریم برای جلسه بعد. این روزی که در کارم داریم دو سه دقیقه بیشتر نمونده، این بحث بیش از دو سه دقیقه توی میکشه، انشاءالله جلسه آینده این اشکال رو بحث میکنه، فقط من اشاره میکنم شما بهش برسی. و اون اینه که اشکال اینه که این نصب عام برای این بود که ما وجوب کفایی رو ثابت کنیم، دلیل وجوب کفایی خودش نمیتونه ازش نصب عام فهمیده بشه، اگر چون نصب عام یک حکم وضعیه، وجوب قضاوت یک حکم تکلیفیه و شما در دلیلی که دارید نصب عام رو اثبات میکنید نمیتونه همون دلیل وجوب کفایی رو هم ثابت بکنه، به خاطر اینکه حکم نمیتونه قیود و شرط خودش رو اثبات بکنه، باید خارج از این دلیل شما یه دلیلی اقامه بکنید که وجوب کفایی داره، بعد اینجا بیاید نصب استفاده کنید، ولی اینکه هم نصب رو بخواد اینجا در بیارید هم وجوب کفایی رو، یعنی قید و مقید و از یه روایت بخواد در بیارید، این دوره در استدلال میشه و درست نیست، که حالا این هم انشاءالله جلسه آینده جواب بدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لا مصالحه.